صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. هومن عسکری هستم با مرور مهمترین خبرهای این ساعت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد کارشناسان آژانس دوشنبه شب به تهران می‌روند. وزیر آموزش و پرورش ایران می‌گوید امیدوار است معلمان زندانی آزاد شوند. و اتحادیه اروپا نتوانست در نشست اضطراری روز دوشنبه خود در مورد اسکان پناهجویان به نتیجه برسد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه دوشنبه پس از دیدار با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اعلام کرد کارشناسان آژانس دوشنبه شب به تهران می روند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای صالحی همچنین گفت یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 3 یا 4 روز آینده به تهران سفر می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد دیدارش با آقای آمانو با اشاره به امضای توافقی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت تفاهمی هم طرفین درباره بازرسی‌ها با یکدیگر داشتند که به گفته او این تفاهم به علت معمول بودن آن بین کشورهای عضو آژانس معمولاً اعلام نمی‌شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد بر اساس توافق نتیجه کار تا 15 دسامبر یعنی در حدود 3 ماه دیگر به گفته او به نحوی بسته شود که برجام در مرحله عملیاتی قرار بگیرد. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه در نشست خبری خود به دیدارش با خانواده معلمان زندانی در هفته گذشته اشاره کرد و گفت که امیدوار است همه به گفته او همکارانش آزاد شوند. بنا به گزارش روزنامه اعتماد آقای فانی گفته که خانواده این افراد گزارش‌هایی را تسلیم وی کردند و او امیدوار است همزمان با بازگشایی مدارس این معلمان زندانی آزاد شوند. در ماه‌های گذشته تعدادی از اعضای معترض کانون صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی، علی اکبر باقانی و علی رضا هاشمی که همگی از فعالان حقوق معلمانند به اتهام‌های امنیتی نظیر برپایی تجمع‌های صنفی بازداشت شدند. از زمستان سال گذشته تا کنون کانون صنفی معلمان در پی مطالباتش چندین تظاهرات سکوت برگزار کرده است. وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند در نشست اضطراری روز دوشنبه خود در خصوص سهمیه بندی کشورهای عضو این اتحادیه در مورد اسکان پناهجویان به نتیجه ای برسند. به گزارش رویترز پس از نشستی 6 ساعته وزرای کشور اتحادیه اروپا اعلام کردند که نتوانستند به نتیجه ای برسند و امیدوارند در جلسه بعدی این اتحادیه در روز 16 مهر ماه برای اسکان پناهجویان چاره ای بیابند. مقام های رسمی اعلام کردند که تمامی کشورهای عضو به لحاظ قانونی پذیرفتن 40,000 پناهجو را تایید کردند، اما زمانی که طرح جابجایی 12,000 پناهجو مطرح شده دو کشور مجارستان و اسلوواکی با آن مخالفت کردند. در حاشیه این نشست تعدادی از پناهجویان در شهر بروکسل و در محوطه اطراف ساختمان اتحادیه اروپا دست به تظاهرات زده بودند. در سال جاری میلادی حدود 500,000 پناهجو وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدند. و در خبر دیگر، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دوشنبه شب در دیدار با عبدالله دوم پادشاه اردن اعلام کرد که بریتانیا 20,000 سوری مقیم اردوگاه‌های پناهندگی در اردن و دیگر کشورها را خواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کامرون در این دیدار گفته که بریتانیا به این افراد خانه و پناه خواهد داد. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه برای بازدید از اردوگاه‌های پناهندگی راهی لبنان و اردن شده بود تا از نزدیک شاهد وضعیت آوارگان باشد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و مطالب بیشتر در وبسایت ما در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. روزتون خوش.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. شاید شما از کسانی بودید که منتظر ارائه محصولات جدید اپل بودند تا تصمیم خود را در مورد خرید یک آیفون جدید نهایی کنند. شاید چشم انتظار رونمایی از یک آیپد جدید بودید تا تبلت بهتری را به مجموعه خود اضافه کنید. و شاید دوست داشتید در پاییز امسال یک آیمک جدید با صفحه رتینا به خانه ببرید. اما اپل در نشست ماه سپتامبر خود چه محصولات جدیدی را معرفی کرد؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا از تازه ترین محصولات اپل بشنوید. وقتی اپل اواخر تابستان گذشته آیفون 6 و آیفون 6 پلاس را معرفی کرد، شاید بیش از این که تغییرات جدید در این محصولات ذهن کاربران و علاقه‌مندان محصولات اپل را به خود مشغول کند، این سوال در ذهن آنها برجسته شد که اپل دیگر چه چیز تازه‌ای می‌تواند به محصولات بعدی خود اضافه کند تا همچنان محصولات جدید غیر منتظره باشند. این سوال با معرفی آیپد ایر هم شکل گرفت و همه به این فکر می‌کردند که اگر قرار باشد در خط تولید این محصول تحول تازه‌ای اتفاق بیفتد، آن تحول چه خواهد بود تا بتواند از محصول جدید چیزی خواستنی‌تر و فراتر از آیپد ایر بسازد. نشست تازه اپل در هفته گذشته شاید تلاشی برای پاسخ دادن به چنین پرسش‌هایی بود. تلاشی برای نشان دادن اینکه اپل به عنوان یک تولید کننده پیشروی ابزار هوشمند و دیجیتال چه چشم‌اندازی را برای آینده ترسیم می‌کند و چطور کاربران را ترغیب می‌کند که مصرف کننده تولیدات جدیدش باشند. اما این تلاش تا چه اندازه موفق بود؟ اجازه بدهید پاسخ این سوال را با مرور کوتاه بر محصولات تازه ارائه شده و چیزی که آنها را از محصولات پیشین متمایز می‌کند پیگیری کنیم.
تکنولوژی‌های امروز. آیفون‌های جدید.
اپل آیفون‌های جدید یعنی سری 6S و 6 پلاس S را با این شعار معرفی کرده: تنها چیزی که تغییر کرده همه چیز است. در توضیح آن از یک جمله از یک قابلیت جدید نیز نام برده: لمس سه‌بعدی. اپل این ویژگی را این گونه توضیح داده که اگر محصولات پیشین اپل مولتی تاچ یا چند لمسی بودند و به این معنا شما با استفاده از دو انگشت قابلیت‌های دیگری را مثل زوم کردن، برعکس و مطلب فعال می‌کردید، حالا با تکیه بر ویژگی لمس سه‌بعدی هر اندازه انگشت خود را بر صفحه فشار دهید، کارکرد متفاوتی را فعال می‌کنید. به این ترتیب مثلا در این باکستان با فشار اولیه بر روی یک ایمیل آن را انتخاب می‌کنید. اگر قدری بیشتر انگشت خود را فشار دهید، نمایه اولیه از این ایمیل مشاهده می‌کنید و با فشار بیشتر وارد آن ایمیل خواهید شد. خصوصیتی که تا پیش از این هیچ کدام از تلفن‌های هوشمند از آن برخوردار نبودند. یک ویژگی دیگر آیفون‌های جدید یعنی 6S و 6 پلاس S تقویت دوربین‌های این دو تلفن هوشمند است. کاربران آیفون بالاخره با دوربینی سر و کار دارند که از لنزی 12 مگاپیکسلی برخوردار است و علاوه بر آن فیلم‌های 4K می‌گیرد. آیفون‌های جدید همچنین به پردازشگر A9 مجهز هستند. پردازشگری 64 بیتی که به طور عمومی تا 70% سریع‌تر از پردازشگر پیشین اپل است و سرعت پردازش گرافیکی آن هم تا 90% افزایش یافته. اپل در طراحی ظاهری آیفون‌های جدید هم تغییرات ایجاد کرده و حالا کاربران آیفون یک انتخاب رنگ اضافی هم دارند: آیفون صورتی. این محصولات در اواخر ماه سپتامبر یعنی در اوایل مهر ماه در دسترس کاربران خواهند بود.
آیپد پرو.
ممکن است شما از کسانی باشید که ترجیح می‌دهند یک تبلت کوچک 7 یا 8 اینچی داشته باشند، یا از آنها باشید که تبلتی فول سایز که 9 یا 10 اینچی باشد را می‌پسندید. اپل برای هر دوی این انتخاب‌ها دو محصول داشت: آیپد مینی و آیپد فول سایز. و در مسیر تحول آیپد فول سایز خود در سال‌های گذشته آیپد ایر و آیپد ایر 2 را معرفی کرد. محصولاتی که سبکترین و باریکترین تبلت های 10 اینچی ممکن بودند. اما اگر با معرفی آیپد ایر، اپل در خط تولید تبلت های فول سایز محصولی سبکتر و باریکتر را عرضه کرد، آیپد ایر 2 شاید هیچ تفاوت ظاهری نداشت و تنها از پردازشگری قوی تر برخوردار بود. و از همان زمان این پرسش در میان بود که آیا تبلت فول سایز بعدی اپل تنها قدری سریع‌تر از آیپد ایر 2 است یا اینکه اپل تغییرات دیگری را هم در آن به کار می‌بندد و اگر بله اپل چه تغییراتی را در محصول جدیدش خواهد داد تا همچنان برای کاربران غافلگیر کننده باشد. حالا جواب این پرسش‌ها در آیپد پرو قابل بررسی است. یک تبلت 13 اینچی با صفحه نمایش رتینا. بله درست است، حالا اپل وسعت صفحه نمایش آیپد شما را 3 اینچ افزایش داده. پردازشگر آیپد پرو یک پردازشگر A9X است، یک پردازشگر 64 بیتی که تقریبا دو برابر سریع‌تر از پردازشگر آیپد ایر 2 پردازش می‌کند. این محصول جدید وزنی تقریبا 700 گرمی دارد و ضخامت آن تنها 7 میلیمتر است. ویژگی هایی که این محصول 13 اینچی را تبدیل به تبلتی خوش‌دست و قابل حمل و نقل می کند. آیپد پرو همچنین 4 اسپیکر دارد که تجربه متفاوت را در شنیدن صدا به کاربر خود می دهد. اپل برای این محصول همچنین یک جلد مجهز به کیبورد طراحی کرده. آن هم با این شعار که تنها چیزی که در این کیبورد تغییر نکرده الفباست. آیپد پرو اولین تبلت اپل است که به یک قلم مجهز است، قلمی که اپل پنسیل نام گرفته. آیپد پرو همچنین به 2 دوربین در جلو و پشت خود مجهز است و یکی از سریع ترین دستگاه ها در اتصال به اینترنت از طریق وای فای است. این محصول جدید از $800 قیمت گذاری شده و زمان عرضه آن به بازار ماه نوامبر امسال نیمه دوم پاییز خواهد بود.
دیگر محصولات اپل.
محصولات معرفی شده در نشست هفته گذشته اپل البته محدود به آیفون و آیپد جدید نیست. اپل نسل تازه‌ای از اپل تیوی را هم در این نشست ارائه کرد که هم به لحاظ طراحی به ویژه در ریموت کنترل و هم به لحاظ کارایی تغییرات قابل توجهی نسبت به نسل‌های پیشین این محصول دارد. از نسل تازه‌ای از ساعت‌های هوشمند خود رونمایی کرد که هم به لحاظ طراحی سلیقه‌های بیشتری را به خود جذب خواهد کرد و هم به لحاظ کارایی قدمی به جلو در تکنولوژی‌های پوشیدنی به حساب می‌آید. آیپد مینی 4 را معرفی کرد که 18% باریک‌تر از نسل پیشین آیپد مینی است و با برخورداری از یک پردازشگر 64 بیتی A8 به لحاظ عمومی 30% و به لحاظ گرافیکی 60% سریع‌تر از آیپد مینی 3 است. این محصولات یک ویژگی مشترک دیگر هم دارند. همه آنها با iOS 9 فعالیت می‌کنند. سیستم عامل جدید موبایلی اپل که چندی پیش از آن رونمایی شد و در برنامه‌های پیشین .com از آن شنیدید. و شاید تنها و تنها اپل پرسش کسانی را بی جواب گذاشت که از مدت‌ها پیش منتظر یک تحول تازه در کامپیوترهای خانگی اپل موسوم به آیمک بودند. به این ترتیب برخلاف انتظارها اپل در نشست سپتامبر خود در مورد عرضه آیمک جدیدی با صفحه نمایش رتینا سکوت کرد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.